رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. روزی دویوم مذاکرات آتش بس در غزه میان کشورهای میانه‌رو و حماس هنوز نتیجه نداده است. این مذاکرات در قاهره میان نمایندگان حماس، سازمان تروریستی در اروپا و آمریکا و نمایندگان قطر و مصر که پیشنهاد اسرائیل را در دست دارند جریان دارد. قطر و مصر به نمایندگان حماس پیشنهاد اسرائیل برای آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها را بحث می‌کنند. آژانس فرانس 24 روز پنجم می خبر داده است که رهبران این گروه فلسطینی پایفشاری دارند که آتش بس در غزه باید دائمی باشد. اسماعیل هنیه رهبری دفتر سیاسی حماس گفته است که سازش آتش بس را زمانی می‌پذیرند که تجاوز اسرائیل در غزه پایان یابد و آتش بس دائمی حکم فرما گردد. اسرائیل به حماس پیشنهاد کرده است که برای عوض رهایی گروگان ها 40 روز آتش بس اعلان میکند، اجازه میدهد که ساکنان به شمال غزه برگردند، قسمی از محبوسان فلسطینی را از زندانش رها میکند و نیروهایش را از دالانی که جنوب شمال غزه را از هم جدا میکند بیرون میبرد. حماس تقاضا دارد که باید نه 40 روز بلکه در غزه آتش بس دائمی اعلان شود و نیروهای اسرائیلی این منطقه را کاملا ترک کنند. پیشنهادی که اسرائیل قبول ندارد و میگوید تا نابودی حماس پس از تمام شدن مهلت آتش بس میجنگد. طالبان گفتند که یک هیئت را برای بررسی اعتراض ساکنان به ولایت بدخشان فرستادند. دو روز اخیر تعداد زیادی از ساکنان ناحیه درعیم و ارگوی ولایت بدخشان افغانستان علیه حکومت طالبان اعتراض دارند. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، ساکنان طالبان را به ظلم، به اجازه وارد شدن به خانه‌هایشان و قتل ساکنان بی‌گناه متهم می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید حکومت می‌خواست کشتی کوکنار را نابود کند، ولی ساکنان اعتراض کردند. مردم این حرفی طالبان را دروغ می نامند. مقامات طالبان گفتند که یک گروه را برای بررسی وضع به بدخشان روان کردند. در نوارها ساکنان ظلم طالبان و فشار بالایشان را سبب اعتراض می دانند. ساکنان می گویند طالبان چند روز پیش یک ساکن بیگناه را قتل کرده و دیگران فشار می آورند. طالبان ماه آگوست سال 2021 افغانستان را تصرف کردند. هیچ کشور حکومت این گروه را اعتراف نکرده است. سلامه زورابیشویلی پرزیدنت گرجستان از سفیران اتحاد اروپا خواست که کشورش را کمک کنند تا از راه اروپایی بیرون نشود. او این حرف را روزی 4 می زمانی گفت که هزاران نفر با پرچم‌های گرجستان و اتحاد اروپا در تفلیس جمع آمده بودند. پرزیدنت زورابیشویلی که از اعتراضگران در مقابل طرح قانونی اگنت خارجی پشتیبانی میکند، از دیپلمات‌های کشورهای اروپایی خواست نشان دهند که گرجستان تنها نیست و از تأثیر روسیه کشورش را حمایت کنند. کشورهای غربی قبول طرح قانونی اگنت خارجی را که حزب حاکمی آرزوی گرجی در پارلمان پیشنهاد کرده است تنقید کردند. گرجستان سال 2008 پس از حمله روسیه و از دست دادن قسمی از حدودهایش اعلان کرد که برای عضو اتحاد اروپا شدن تلاش میکند. حالا مخالفان میگویند با قبول قانون درباره اگنت خارجی که فعالیت سازمانهای جمعیتی و آزادی سخن را محدود میکند، راه رسیدن به عضویت اتحاد اروپا ناممکن می شود. پارلمان گرجستان در دو خانش طرح قانون درباره اگنت خارجی را قبول کرد. خانش نهایی قرار است که نیمه ماه می برگزار شود. سلامه زورابیشویلی پرزیدنت گرجستان گفته است این قانون را امضا نمی کند، ولی پارلمان این کشور صلاحیت دارد که آن را به رزگی پرزیدنت هم مورد عمل قرار دهد. گرجستان نامزد به عضویت اتحاد اروپا است و برای شامل شدن به سازمان نظامی ناتو نیز تلاش دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین را در جستجو قرار داده است. در این باره رسانه‌های رسمی روسیه خبر دادند، ولی شهر دادن نشده است که پرزیدنت اوکراین با کدام بندی کدکس جنایتی عیبدار و جستجو می شود. در مخزن وزارت کارهای داخلی روسیه در بخش افراد تحت جستجو اسمی پیوتر پاراشنکو پرزیدنت سابق اوکراین هم دیده می شود. وزارت کارهای خارجی اوکراین در بیانیه گفت اعلان تحت جستجو قرار دادن پرزیدنت این کشور یک تبلیغات روسیه است. با گفته این نهاد، ماشین تبلیغاتی روسیه به حد ضعیف شده است که دیگر نمی‌داند برای تبلیغات چی خبری بسازد. در شرح این خبر گفته شده است که به فرق از زلنسکی، ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با قرار دادگاه جرم و جنایت لوحه در 123 کشور دنیا تحت پایگرد است. روسیه ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ که هنوز پایانش معلوم نیست، هزاران نفر از دو طرف کشته و میلیون ها اوکراینی خانه های خود را ترک کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سه سازمان بین المللی از مقامات تاجیکستان خواستند که بازداشت سهراب ظفر رهبر ناپدید شده گروه 24 را تصدیق کرده عین زمان او را فوراً رها کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. اظهارات دیدبان حقوق بشر، کمیته نروژی هلسینکی و همکاری بین المللی برای حقوق بشر روز 3 می نشر شد. حامیان حقوق گفتند به خبری دریافتی آنها سهراب ظفر به احتمال زیاد در بازداشتگاه در تاجیکستان است و در آنجا شکنجه شده از خدمت پزشکان محروم است. مقامات تاجیکستان هنوز واکنش نکردند. خبرهای تشویش آور می رسند که سهراب ظفر در پی شکنجه علکه امکان رهگردی را از دست داده است، گفت سینه سلطان‌علیه و پژوهشگر امور آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch. وی افزود حکومت تاجیکستان باید بازداشت و مکان نگهداری سهراب ظفر اینچنین ادعای شکنجه شدن او را فوراً تحقیق کند. در ادامه از مقامات خواسته شده است که تماس سهراب ظفر را با خانواده و دسترسی او را به معالجه و وکیل مستقل فراهم نمایند. سهراب ظفر که از سال 2014 در ترکیه میزیست، ماه مارس امسال به طور مرموز در شهر استانبول ناپدید شد. وی در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. همصفانش میگویند این دفعه در کجا بودن او دقیق نیست. مقامات تاجیکستان تا کنون هیچ شرح نداده اند. داستانی ترکیه و نمایندگان رسمی این کشور در اروپا به نامه مسئولان گروه 24 پاسخ نداده، سه وکیل مدافع همکاری را در قضیه فعال ناپدید شده رد کردند. یکی از پیوندان سهراب ظفر در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت درباره در کجا بودن او خبر نداریم و کسی هم چیزی نگفت. رادیوی آزادی در پی ناپدید شدن سهراب ظفر برای دقیق کردن قضیه به داستانی کلی تاجیکستان نامه فرستاد، ولی تا حال به سؤالهای خود پاسخ نگرفته است. نمایندگان سه سازمان بین المللی می گویند سهراب ظفر مقام پناهجویی سازمان ملل متحد را داشت و در ترکیه به طور اجباری ناپدید شد. ماریوس فاسوم از کمیته نروژی هلسینکی می گوید ترکیه در نوبت خود عملی غیر قانونی را که حاصلش مجبوری به تاجیکستان بردن سهراب ظفر است همه جانبه بسنجد. سهراب ظفر باید تا انجام محاکمه عادلانه آزاد کرده شود. با او برای پایمال شدن حقوقش در نتیجه اخراج اجباری به تاجیکستان باید جبران بپردازند، میگوید او. از این پیش در ماه فوریه امسال نسیم جان شریپوف نماینده 39 ساله گروه 24 نیز در استانبول بدرک شده است. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. تقریبا 10 سال پیش ترکیه برای پناهجویان و فعالانی که مجبور بودند کشوری خود را ترک کنند یکی از مکانهای بی‌خطر به حساب می رفت. برای سفر به این کشور محدودیت وجود نداشت و خطر استرداد به وطن کم بود. حالا وضع دیگر شده است. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوت و بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پسا شوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تا
تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان دو زینه پایین رفته در مقام 155 جای گرفت. وضع آزادی بیان را در میان 180 دولت سنجیدند. رده‌بندی نو را گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس 3 می در روز جهانی آزادی بیان نشر کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ژانا کاویلیه مدیر برنامه‌های اروپای شرقی و آسیای مرکزی در RSF در صحبت با رادیوی آزادی وضع آزادی بیان را در تاجیکستان بسیار بد نامید. او گفت تاجیکستان در گروه کشورهای بدترین میماند. ما اراده سیاسی را برای بهبودی فضای خبرنگاران و تغییر وضع نمی‌بینیم. حکومت در تاجیکستان مستقلی مطبوعات را نه احترام می‌کند نه دستگیری، افزود او. دادگاه تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 پس از حادثه‌های خونین در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 8 ژورنالیست و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. مقامات آنها را به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهگار دانستند، اما خودشان در پیام‌های جداگانه از بازداشتگاه و زندان گفتند که زیر فشار و لاتکوب نیروی برق جرم را پذیرفتند. دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجی آمریکا در ماه اپریل امسال از شرایط تارفت مشکل کار آزاد ژورنالیستان در تاجیکستان و سنزور و فشار مقامات تنقید کرد. خبرنگاران رسانه‌های مستقل در تاجیکستان از فشار مقامات حفظ حقوق، تلاش ناکافی سازمان‌های روزنامه‌نگاری برای پشتیبانی از آنها و نبودن همراهی کسبی تنقید می‌کنند. همین مشکلات به قول آنها با حبس درازمدت دلیر امام‌علی، عبدالله قربتی، زوقی‌بگ سیدامینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فاضلوف، الفت خانم محمدشایوه و دیگران سبب شده است. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز در برابر تاجیکستان وضع آزادی بیان را در 34 کشور دیگر از جمله ازبکستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، آذربایجان، بلاروس، چین، ترکمنستان، ایران و کره شمالی و همچنین افغانستان بدترین نامیده است.
عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا، پژوهشگر روس، صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع ایلههای آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعد حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای ایله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
К сожалению, самоострая волна, конечно, схлынет.
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
Нет, к сожалению, предпосылок к тому, что ситуация как-то станет меняться в положительную сторону.
Метамон говорит, что депортация и ихроджи даста джамуле мухаджирону тафтишои саросари ва бадрафтори бонхо як нау джазой даста джами мухаджиронаст.
در واقع دایر به بازداشت‌های زیاد، اخراج، آمادگی‌ها به اخراج هزاران نفر گزارش می‌رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می‌کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می‌رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراجی آموی آنها است.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما می‌بینیم که شهروندان تاجیکستان سعی می‌کنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнём с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگونی گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کروکوس رئیسی جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کار خواهند کرد.
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند.
Серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
Шумо дар як таҳқиқи худ аз солҳои пеш мегӯяд, ки дар Тоҷикистон рафтан як ҷавон ба муҳоҷиратро мисли як роҳхат ба зиндагии мустақилона медонанд ва ё мисли он ки замони шӯравӣ касеро ба артиш мефиристоданд. Ба назари шумо ин ақида ҳанӯз ҳаст ё бо гузашти солҳо ки шумо дар Тоҷикистон будед тағйир ёфтааст?
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفه مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخشی مهمی زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای اویله آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
نوی اتاپ взрослую жизнь.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگوید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندک بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان و ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد آیله های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می کنند. از آنجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بضاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. میگویند ببینید چه خل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
اگر چون این سوال بجا باشد، حالا کی با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجرانی تاجیک و یا برعکس مهاجرانی تاجیک با روسیه؟
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یک دیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود، با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیادی کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند. یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چونان برای کشور مهم است. برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمه که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راهی درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدتهای طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کند تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر است دیگر؟
من فکر می‌کنم
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد میکنند ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش مینامند که میکوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این стратегияи онҳоро фаҳмидан мумкин аст ва бахусус дар ҳоли ҳозир, ки ба онҳо хатар таҳдид мекунад. Чун фазо бо нафрат олуда аст ва хушунат нисбат ба муҳоҷирони тоҷик шӯла мезанад. Вале садо баланд кардан муҳим аст. Ба ман посухи президенти Тоҷикистон ба Владимир Путин маъқул шуд, ки гуфт: